بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. در روایت مقبوله عمر ابن حنظله که از جمله ادله خاص برای دلیل حجیت در بحث تعارض مستقر بود، بعد از بحث صفات که ما برخلاف مشهور که گفتند این مربوط به حاکم است و حکم است، گفتیم با توجه به این که حاکم کسی نبوده جز یک راوی در واقع در این داستان ها، این رو به عنوان مرجح روایت قبول کردیم. بعد از این بحث وقتی راوی سوال کرد که فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی صاحبه، که اینها از جهات صفات با هم یکسانند، که البته عرض کردیم یکسانی به معنای عرفی کلمه، یعنی در ظرف تعارض اینطور نیست که یکیشون استق نسبت به دیگری محسوب بشه به نظر عرف. حضرت اینجا فرمودن ینظر الی ما کان من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من اصحابک، در نسخه دیگه داره عند اصحابک، فیؤخذ بهی من حکمنا. حضرت فرمودن نظر می شود به اون چی که از روایت هم، یا در بعضی نسخه ها روایت و هما، چون دو نفر بودن، انا روایت این دو نفر از ما در این چیزی که حکم کردن، نگاه میشه ببینید کدام المجمع علیه عند اصحابک یا من اصحابک. خب ببینید کدوم روایت محل اجتماع اصحاب است. فیؤخذ به من حکمنا، اخذ به اون میشه، و یترک نقطه مقابل المجمع علیه، حضرت همون الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک، اون رو رها کن. فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ. خب اگر خاطرتون باشه قبلا یه بحثی آقای صدر مطرح کرد که مرحوم آقای خویی گفتن این مقصود از این تکه روایت مقبوله عمر ابن حنظله شهرتی است که مستلزم تواتره، یعنی اون روایتی که مجمع علیه من اصحابک یا عند اصحابک روایتی است که قطعا صادر شده در مقابل روایتی که نمیدونیم صادر شده یا نه، بنابراین اصلا مرجح نیست. آقای خویی فرمودن این از باب تمیز حجت از لا حجت، اون روایتی که مجمع علیه حجت و اون یکی لا حجت. البته قبل از ایشون هم مرحوم عاشق حسین اهلی هم همینو گفته بودن، ایشون هم معتقده که این تمیز حجت از لا حجت. آقای صدر اومدن یه بحثی مطرح کردن که یک وقت شهرت مستلزم تواتره، یه وقت شهرت رواییه، یه وقت شهرت عملیه، یه وقت شهرت فتواییه، که بعد گفتیم ظاهراً این عبارتشون نارساست. مقصودشون اینه که گاهی شهرت روایی منجر به مثلا تواتر میشه. آقای خویی گفته اون که تواتر باشه دلیل قطعی میشه و تمیز حجت از لا حجت، ولی اینو گفتیم نمیشه در زمره شهرت حساب کرد، بلکه باید بگیم شهرت روایی منجر به استفاضه میشه، معمولا به تواتر برسه، دیگه از دایره شهرت خارج. یا شهرت عملیه، یعنی به یه روایتی فتوا بدن، یا شهرت فتواییه، یعنی متن یک روایت با فتوای مشهور مطابقه، هرچند مشهور ممکنه به اون روایت استناد نکرده باشه. خب اینها به نظر من آقای صد فرمود این حرفایی که ما زدیم اصطلاح شهرت است تو زمان ما، که ما یه شهرت روایی داریم، یعنی یه روایتی که زیاد نقل شده باشه، یه شهرت عملی داریم، یعنی یه روایتی که بهش فتوا داده باشن، و یه شهرت فتوایی داریم، یعنی روایتی که متنش با یه فتوای مشهور هماهنگه، هرچند که به این روایت استناد نکرده باشه. ولی شاید در زمان گذشته، یعنی به اعتقاد من در زمان نصر، شهرت عملی با شهرت فتوایی یکسان بوده. این اون زمان گذشته در زمان نصر فتوا نبوده به این معنایی که ما امروز میگیم، که همون روایت رو نقل میکردن، یعنی در واقع همون چیزی که مشهور بوده فتواً، همون چیز مشهور بوده عملاً. برابری ما یه شهرت روایی داشتیم، یه شهرت در واقع عملی یا فتوایی. و میدونید که آقای صدر خودشون معتقد بودن که شهرتی که در مقبوله مورد نظره شهرت رواییه. چرا؟ ایشون فهمودن به خاطر اینکه در مقبوله بعد از اینکه حضرت فرمودند که به مشهور عکس کن، راوی گفت فانکان الخبران عنکم مشهورین، معلوم میشه این شهرت شهرت رواییه که هر دو تا روایت میتونن مشهور باشن، یعنی مورد نقل مشهور قرار گرفته باشن، اما نمیتونه مثلا شهرت فتوایی باشه، چون به هر حال بر فتوای مشهور داریم یه غیر مشهور، هر دوشون که نمیتونن موافق با مشهور باشن در حالی که معارضن، یا شهرت عملی هم همینطور. خب این فرمایش شد که آقای صد فرمودن همه مبتنی بر یه نکته است. این نکته است که ما در تفسیر هم باش مواجهیم، در حدیث هم باش مواجهیم، و اون نکته اینه که ما میاییم الفاظ وارد در قرآن یا الفاظ وارد در روایات رو با اصطلاحاتی که امروز داریم تفسیر میکنیم، در حالی که باید ببینیم اصلا یه همچین اصطلاحی در زمان نصر بوده، در زمان نزول قرآن بوده. همون داستانی که قبلا عرض کردم، مثلا خب فقهای ما سالها قرنها شاید میگفتن انما المشرکون نجس، پس مشرکین نجسن. بعد متأخرین آمدن گفتن آقا اصلا نجس زمانی که آیه نازل شده به این معنا نبوده، که کی میگه این به معنای نجسی بوده که ما امروز میگیم. بعد بحث کردن که آقا نجس یعنی پلید، اصلا این ربطی نداره به نجاست به این معنای اصطلاحی. برای همین خب من عرض میکنم ما دلیلی بر نجاست کفار نداریم، یه سری روایت داریم که دال بر نجاست، همش مربوط به اهل کتابه که اونا معارض داره، و فقهای متأخر ما بلکه قدما هم همین بوده، حالا بعضی دوره ها احتیاط کردن فتوا دادن به طهارت اهل کتاب، بعد بقیه رو گفتن نجسن غیر اهل کتاب. و چرا؟ عمدتا دلیلشون انما المشرکون نجس. آقا این که الان دلیل نیست که. بعد نگاه میکنیم یعنی اصلا ما دلیلی نداریم بر نجاست کفار. قاعده هم که اینه که طاهره، نیه هر چیزی طاهره دیگه، مگر اینکه شما یه خلافش ثابت بشه. حالا مقصودم اینه آیه قرآن رو ما با اصطلاح خودمون معنا کردیم، قرنها بهش فتوا دادیم، گفتیم انما المشرکون نجس، یعنی اینا نجسن دیگه، قرآن به این صراحت داره میگه. نه بابا این اصلا کاری نداره. حالا من معتقدم عبارت روایت رو نباید با الفاظ امروز مقایسه کنیم. مثلا اگه وقتی اینجا تعبیر حضرت میفرماد مشهور، به نظر من این معنای لغویه. مشهور یعنی چی؟ یعنی شناخته شده. ما این اصطلاح ما میگیم مشهور یعنی اونی که اکثریت، غیر مشهور اونی که اقلیت، اینا اصطلاحه. این اصطلاحات متأخره، بعدن تو اصول تو فقه این اصطلاحات پیدا شده. اما کلمه مشهور که معناش این نیست که اصلا. مشهور یعنی ظاهر. میدونی شهر سیفه، شمشیرشو در آورد، شهر سیفه. این کلمه شهره، شهر به معنای آشکاره. مشهور یعنی آشکار، شناخته شده. مجمع علیه هم که حضرت میفرما، اصطلاح اجماعی که ما میگیم نیست، یعنی محل اتفاق. حالا با این تعبیر اگر روایت رو معنا کنیم، حضرت فرما ینظر الی ما کان من روایت هم، که البته این باید روایت هما باشه، همون نسخه هما باید درست باشه، چون دو نفر بودن. انا فی ذلک الذی حکما به، بچم ضمیر تثنیه است، خب اگر روایت هم باشه باید حکمو باشه، معلومه که این روایت هم است، مهم نیست. المجمع علیه من اصحابک، بین اصحابک یا اند اصحابک، درسته اند نسخه دیگه، یعنی محل اتفاق میگه این روایت حضرت. فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاز، یعنی اون چی که نادره، الذی لیس بمشهور، شناخته شده نیست اند اصحابک، معروف بین اصحابت نیست. بعد از این فهمون فإن المجمع علی لا ریب فیه. خب حالا این عبارت رو دقت کنید، با قطع نظر از اون مطلبی که راوی گفته، المجمع علی عند اصحابه کنی که محل اتفاقه. آیه سطر میگه چون راوی بعدش میگه که فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رباهما الثقات عنکما انکم، پس فرض کرده هر دو مشهورن، پس معلوم میشه شهرت، شهرت رواییه. عرض کردم اگر مشهور رو به معنای شناخته شده بگیریم نه اصطلاح، مقصودش از فإن کان الخبران انکم مشهورن یعنی هر دو رو اصحاب ازش اطلاع دارن، شنیدن، خبر دارن، به همین مقدار شناخته شدن این دوتا روایت. اون وقت اون عبارت قبلش که حضرت فرمودن المجمع علی عند اصحابک، این محل اتفاق باشه پیش اصحابت، این مقصود شهرت رواییه، زیاد روایتش کردن. من معتقدم این شامل شهرت فتوایی و عملی هم میشه. عرض کردم اولا در زمان نصر شهرت فتوایی و عملی اصلا از هم جدا نبوده، برای همینم آقای صدر در تقریر جناب آقای حائری حفظه الله یه تعبیری داره که شاید ایشون هم تو ذهنش اینی که من میگم بوده، ولی خب به این شکلی که من عرض کردم ایشون تصریح نمی کنه، ولی یه تعبیری داره که مثلا اون تعبیر به شهرت مثلا فتوایی یا شهرت روایی به معنای خاص کلمه نمی کنه. تو تعبیر آقای هاشمی این کار میکنه، ولی توی تقریر آقای حائری این کار نکرده. به هر حال ببین مثلا اینجا تعبیر اینجوری میکنه، میگه فل مقصود و بالاشتهار عند اذن هو اخذ هذا الخبر عند الاصحاب بعین الاعتبار والاهتمام به. مقصود از مشهور اینه که اصحاب بهش توجه داشتن، اهتمام داشتن، در مقابل اونی که بهش اهتمامی نداشتن اعتنا نمیکرد. نمیگه این شهرت فتوایی، شهرت عملیه، که حالا به نظر من شامل شهرت عملی و شهرت فتوایی میشه. بنابراین من میخوام یه نکته ای بگم، حالا خلاف اون چه که مشهور و آقای صدر دیگران گفتن، و اونی که اولا این شهرت به نظر من مرجحه برخلاف آقای خویی و برخلاف آقای صدر در مقبوله، حالا در مرفوع ایشون نپذیرفته حرف آقای خویی، در حالی که اونجا به نظرم، حالا مرفوعه که سند نداره ولی اونجا همین اشکال میاد اگر قرار بشه بپذیر. به هر حال به نظر من المجمع علی عند اصحابک، یعنی اون روایتی که در نزد اصحاب یعنی شیعه شناخته شده مورد توجه هست، که هم شامل شهرت روایی اصطلاحی امروز ما میشه، هم شامل شهرت فتوایی اصطلاحی امروز ما میشه، هم شامل شهرت عملی، چون عرض کردم مثلا شهرت عملی و فتوایی اون زمان از هم جدا نبوده، الان فتوا از روایت جداست، چون ما که فتوا میدیم متن روایت نقل میکنیم که استنباط میکنیم، چه بسا استنباط ما اصلا مستند به روایت نیست، متنش موافق با روایته ولی مستند به روایت نیست. خب ما مثلا بعضی از مطالب الان توی فقه به استناد قواعد مثلا فتوا میدیم، ولی اون روایتی رو که همین مطلب رو میگه ما ضعیف میدونیم، سندن روایت رو ضعیف میدونیم میذاریم کنار، ولی به استناد قواعد همون چیزی رو فتوا میدیم که تو روایت وارد شده. خب این میشه شهرت فتوایی، یعنی فتوای ما با روایت منطبقه ولی شهرت عملی نیست. اما اون زمان اینجوری نبوده، اینجوری نبوده که مثلا یکی بیاد با قواعد فتوا بده، فتوا نمیدونن به این معنی، یعنی متن روایت نقل میکرد. بنابراین به نظر من مقبوله عمر ابن حنظله دلالت میکند بر اینکه شهرت یکی از مرجحاته، و این شهرتی که در مقبوله مطرحه اهم از شهرت روایی، شهرت فتوایی، شهرت عملی. بله اون که راوی فرض کرد که هر دو مشهورند با شهرت روایی سازگاره، درسته، ولی این معناش این نیست که کلام حضرت اختصاص داره به شهرت روایی. کلام حضرت، حالا به تعبیر اصطلاحی امروزمون، کلام حضرت یک اطلاق یا عمومی داره، شامل انواع شهرت می شده. راوی به یه مورد خاصش اشاره کرده که حالا اگه هر دوتا شهرت روایی داشتن چه کنیم؟ اینجا چیکار کنیم؟ حضرت اونجا فرمودن خب ما وافق حکمه و حکمه کتاب و سنه و خالف العامه، اینو عکس کنیم. بنابراین من نظرم اینه که در خبرین متعارضین، اولا صفات راوی، البته با اون توضیحی که عرض کردم اختلافات کوچک باعث ترجیح نخواهد شد، ثانیاً شهرت، اما از شهرت روایی، شهرت فتوایی و شهرت عملی، و ثالثاً اون موقع موافقت کتاب، و رابعاً مخالفت عامه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.